دانشگاه تورنتو و مخصوصا مدرسه مانک در امور جهانی که بخشی از این دانشگاه است، با حمایت وزارت خارجه کانادا از سال گذشته شروع کرد به یک سری کنفرانس و سمینار برگزار کردن به نام دیالوگ با ایران، و در قالب این دیالوگ افراد مختلفی رو دعوت میکنه که یک پلی در واقع بزنه بین دیاسپورا و متخصصین خارج از کشور و کسانی که در داخل کشورن. یعنی چی؟ یعنی یک سوژه رو انتخاب میکنند که مثلا سوژه این دفعه اطلاعات و فناوری و جوانان ایران بود، یک سری رو که به تشخیص اونا در این زمینه نظری دارن و فعالیت کردن دعوت میکنند، و اینا نه تنها درباره این موضوعات با همدیگه صحبت و بحث میکنند، بلکه این فیلم اینا مستقیم از طریق سایتشون پخش میشه و مردم در ایران یا خارج از ایران، ایرانی ها، با توییت کردن یا کامنت فرستادن و یا ایمیل میتونن سوالاشون رو مطرح کنن. یعنی در واقع یک اینتراکتیویتی و یک تماس دو جانبه بین خارج از کشوریایی که دارن صحبت میکنن و داخل کشوریا برقرار میشه. سال گذشته در هولوش انتخابات ایران اولین کنفرانس ها برگزار شد و اخیراً در ماه مارس که ما هستیم، این مؤسسه 4 کنفرانس در برلین، لندن، سیلیکون ولی و آخریش که تورنتو برگزار کرد که سوژه های متفاوتی داشت، مانند جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، رسانه ها و خبرنگاری در ایران و کارآفرینی در ایران. آخرینش هم که همونطور گفتم اطلاعات و فناوری و جوانان ایرانی بود.
آقای پتروسیان، آیا در این کنفرانس ها فقط کارشناسان و متخصصین اینترنتی شرکت میکنند یا از همه دنیا، از کشورهای دیگه هم در این کنفرانس حضور دارند؟
این کنفرانس آخری که برگزار شد چون موضوع و سوژه‌اش در مورد اینترنت بود، از کسایی دعوت شد یه بود که کارشناس اینترنتی بودن، ولی مثلا کنفرانس های قبلی نسبت به سوژه‌ای که انتخاب میکنن افراد رو دعوت میکنن، مثلا افرادی که کارشناس سیاسی هستن و یا در امور اجتماعی فعال بودن و یا حقوق بشر. یعنی سعی میکنن سوژه های متنوعی باشه. این دفعه در کنفرانس ایرانی ها شرکت داشتن.
آقای پتروسیان، در این کنفرانس چه سوژه هایی مطرح شد و چه سوال هایی رو بیشتر علاقمندان عنوان کردند و چه پاسخ هایی گرفتند؟
یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که، و حتی پرسشی هایی بود که از طرف بینندگان فرستاده شد، این بود که آیا زمانی که بعضی از مقامات ایرانی مثل حسن روحانی، جواد ظریف و حتی دفتر خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، توییت میکنن، فیسبوک دارن یا از اینستاگرام استفاده میکنن، این به معنی اینکه گشایشی در فضای اینترنتی داره اتفاق میفته و یا نه؟ البته نظرات مختلف بود، ولی در موردی که همه اتفاق نظر داشتن این بود که در عمل تا الان اتفاق خاصی نیفتاده، چون هم فعالان سایبری در زندانن، هم فیلترینگ ادامه داره و هم حتی روزنامه ها توقیف میشن و اینا. یک نظری هست که میگه که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به تکنولوژی و فناوری و اینترنت نگاه به اصطلاح توطئه محوری داره و کلن مخالفه، ولی یه نگاه دیگه است که میگن که این کاریه که نمیشه جلوشو گرفت و باید خودمون واردش بشیم و هم پیام خودمون رو بفرستیم و در میون بگذاریم و هم بتونیم از این طریق یک جوری کنترل داشته باشیم. نظر خود من که تو این نشست مطرح شد این بود که در حال حاضر ما یک مدل چینی رو داریم دنبال میکنیم، چرا که خود دولت مردان چین از اینترنت خیلی خوب استفاده میکنن و حتی بعضی هاشون میگن که جامعه حکومت چین دموکراسی اینترنتیه، دموکراسی حزبی نیست، و حتی بعضی موقع سر بعضی از مسائل مردم رو وارد بازی میکنن، که یکی از آخرین موردها این بود که نظرتون راجع به داشتن فقط یک بچه چیه، اینو لغو کنیم یا نه. هم میتونن تست کنن افکار عمومی رو و هم میتونن بگن که ما اینو داریم لغو میکنیم، شما خودتونم نظر دادین. ولی به هر حال نظرات مختلفه و بعضی ها میگن که همین امر که درباره فیسبوک و توییتر داره بحث میشه و گفتگو میشه تو ایران یک جور گشایشه، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده. یه موضوع دیگه هم که مطرح شد این بود که فیسبوک و توییتر و اینترنت و اینا با این که نزدیک میکنه بسیاری از مردم رو به هم دیگه در تئوری، ولی در عمل ما این روند رو دنبال میکنیم که تو زندگی واقعی داریم دنبال میکنیم، یعنی دوستان و آشناهان و همکاران خودمون رو بیشتر در حلقه خودمون نگه میداریم تا کسای دیگر رو. و یک نمونه عینی این مسئله زمانی پیش اومد که اعضای گروه نارنجی رو گرفتند که اینا یک وبسایتی داشتن تو ایران و مسائل فنی رو مطرح می‌کردن که آخرین مدل آیفون یا سامسونگ چیه و یا کدوم کامپیوتر بهتره از این جور حرفا، و اینا رو گرفتن و اینا در کرمان بودن و اصلا کمپین اینترنتی خاصی برای اینا اتفاق نیفتاد و یکی از دلایل اینه که تهران نبودن، کرمان بودن، این همیشه مرکز و محوریت بیشتر رو شهرهای خیلی بزرگتره، و دوم احتمال قوی این بوده که تو اون حلقه دوستاشون آدمایی نبودن خارج یا داخل کشور که کمپین براشون راه بندازن. یکی از سوالات دیگه هم که مطرح شد این بود که فقط فعالیت اینترنتی و اینا مطلب درباره جامعه مدنی و حقوق بشر منتشر کردن با اینکه لازمه و حتما باید انجام بشه کافی نیست، و برای اینکه جامعه مدنی ایران توسعه پیدا کنه باید به کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی هم توجهی بشه.